أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. نظرات فقهای معاصر و متقدمین و مرحوم آخوند خراسانی را در ارتباط با تقلید از مجتهد میت خدمت عزیزان عرض کردیم. و عرض شد که آنچه که از ادله استفاده می کنیم انصراف دارد و ظهور دارد به رجوع مقلد به مستنبت حی، چون اطلاقات روایات اطلاقاتی است که اصولا در مراجعه به حی از این اطلاقات استفاده می شود. در مقبوله عمر ابن حنظله شما ملاحظه کردید وقتی راوی می گوید که دو نفر از شیعیان شما بر سر موضوعی اختلاف پیدا کردند، چه کنند؟ حضرت فرمودند که فردی از کسانی که حلال و حرام ما را بشناسد، کلام ما را درک کرده باشد، روایاتی که ما از اجدادمون نقل کردیم بداند، انتخاب کنید و مراجعه کنید بهش. گفت اگر به این فرد با این نشانی که شما میگید مراجعه شد به این افراد و اینها اختلاف اقوال و فتوا داشتند، حضرت فرمودند ببینید کدامشون افقه هست، کدامشون اصدق است، کدامشون اورع است. این اطلاقات راجع به اموات نمیشه کرد، این ظهور دارد و انصراف دارد به حی. از اون طرف قضیه وقتی امام علیه السلام فرمودند به چنین کسانی مراجعه کنید، نفرمودند که تا وقتی زنده اند. درسته که انصراف دارد عند المراجعه المراجعه بالحی، اما بعد نفر بودن اگر وسط کار در طول عمر شما این مرد، رهاش کنید بری سراغ یکی دیگه. نگفتن چون این چیز. ولذا این قول که امام قدس سره هم این قول رو بهترین قول می داند که ما به انصراف در مطلقات روایات و به ظهور آن در حی رجوع مقلد را به مستنبت حی لازم بدانیم، این اوفق به احتیاط است. اما اگر رفتیم و انتخاب کردیم، چند سال گذشت، ایشون از دنیا رفت، در این که فوری باید بریم سراغ یه مرجع حی، این رو از کجا میگیم؟ بله، اگه مبحث بحث مستحدثه‌ای، حکم مستحدثه‌ای، مسئله مستحدثه‌ای پیش آمد و این آقایی که من مقلدش بودم اصلا فتوا نداده راجع به این، یا مبحثی پیش اومد که شرایط زمان و مکان واقعا دخالت در فتوا دارد و زمانی که مرجع حی من زنده بود، این شرایط و این زمان و مکان در اون موقع با این وضعیت نبود، اینجا خلاف احتیاطه که من ادامه بدم. اینجا نمیتونم بگم ادامش درسته، باید من مرجع حی انتخاب کنم. حالا اگر این مرجع حیی که مراجعه کردم برای این مباحث مستحدثه و مسائلی که الان مورد نیاز با شرایط کنونی، اجازه داد که من باقی باشم به فتوای اون شخص، اون مستنبت میت، خب من رجوع به حی کردم، اجازه بقای بر اون به اجازه این من باقی هستم، و الا من مستقلن که در این صورت رجوع به حی من مقلد حی شدم. منتها او اجازه میدهد امام هر فتفایی داشتن من قبول دارم، باقی باش. این تمام کلام ماست. اما نکته ای که این عزیزمون میفرماد که این چطور بحث مقلده، دو تا بحث هست، یک بحث مجتهد است، یک بحث مقلد است. در حدود 10 جلسه قبلی هم دیدید هم مرحوم آخوند خراسانی، هم مرحوم امام، هم بعضی فقها گفتند که یک بحث داریم راجع به مجتهد، یک بحث داریم راجع به مقلد. تو قسم مقلدش ما این مباحثه داریم میکنیم، ولذا شما چه در معتمد الاصول، چه در تهذیب الاصول، چه در الهدایت و فی الاصول، تقریرات آیت الله خویی وارد بشید، در بحث مقلدش این مباحث داره گفته میشه و بحث ما هم اینجاست. اما این که در باب اجتهاد و تقلید اگر ما بخواهیم اجتهاد کنیم، آیا می توانیم بگیم که اجتهاد حجیتش مقید به حیات است یا نه، این یه بحث دیگه است که این رو بعداً عرض میکنیم. اما این که این رجوع الجاهل الالعالم که دلالت عقل و سیره عقلا بود، حرفی که بعضی زدن که آقا اصلا ولش کنید اطلاقات رو، ما قبول نداریم. ما هستیم و روایاتی که در بین روایات مقبوله دارد، صحیحه دارد، حسنه هم دارد و اینها ظهور در حی دارد، یعنی در انتخاب مرجع و مستنبط حیات لازم است، خلاف احتیاط از غیر از این. در ادامش هم ما وقتی انان این مقلد رو دادیم دست اون مستنبط حی، ارتباط برقرار کردن متناسب با زمان و مکان و مسائل مستحدث مباحثش رو گرفت، این انانش دست اونه دیگه. انانش در دست اوست الا ما خرج به دلیل که مباحث حاکمیتی است که اون مبنای ما رو شما دارید که حالا بعدن هم عرض خواهیم کرد، و الا در مباحث روزمره، عبادات، معاملات، همه مباحث این انانش دست اینه. در این که این علقه قطع بشود به وسیله موت، این دلیل بخواد و استصحاب اینجا هیچ مشکلی نداره. خب دو تا اشکال مرحوم آیت الله خویی بیان کرده، یکی تعارض استصحاب کلی با استصحاب کلیه دیگه. آیا واقعا این تعارض وجود داره؟ البته ما که میگیم دلیل داریم، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، ما استصحاب وقتی میریم سراغش که دلیل نداشته باشیم. ما دلیل داریم، هم صحیحه داریم، هم مقبوله داریم، هم حسنه. ما لازم به استصحاب نیست. اما این نکته ای هم که این استصحاب در ارکانش اشکال ندارد، نه در قضیه متیقنه نه در قضیه مشکوکه، فقط به خاطر دو چیز اشکال دارد، یکیش تعارضه، تعارضش رو قبول نداره. اما مطلب دوم درست، مطلب دوم ایشون این بود که استصحاب رو اگه میبینید من تمسک نمی کنم به خاطر وجود دلیل. بله این همون حرف ماست، وجود دلیل مانع از استدلال به اصل است و اصول عملی. در بحث استصحاب در اونجا که ایشون قائل به تعارضن، اینجور دیگه مثال زده شد که شب جمعه طرف محتلم شده، صبح جمعه غسل جمعه غسل جنابت میکنه، ظهر جمعه که میخواد نماز بخونه میبینه شلوارش یا مثلا اطرافش آثاری از منی هست. خب از یک طرفی آیا بعد از غسل محتلم شد استصحاب میکنه، میگه یقین دارم که با غسل جنابت از جنابت خارج شدم، طاهرم، شک میکنم که آیا محتلم شدم بعد از غسل جنابت یا نه، استصحاب میکنه. مرحوم آیت الله خویی میفرماد این استصحاب لا یجری. چرا؟ لتعارضهی مع استصاب کلی آخر. اون استصاب چیه؟ من جنوب شدم، محتلم شدم، اسلم کردم، ولی الان خروج المنی، الان دوچار شک کرد منو. خروج المنی، کدام منی؟ منی شب جمعه؟ مگه ممکنه؟ بله. چرا ممکن نیست؟ این آقا محتلم شد، رفت غسل جنابت بکنه، استبراء از منی نکرد. چون استبراء از منی نکرد، الان میگه نکنه اینهایی که به شلوارمه، نکنه اینهایی که به شلوارمه منی قبل از غسل جنابت. قاعده اشتغال
چرا؟
نه استثابه. حالا عرض میکنم، ایشون تقریر بر استثاب میکنه به این شکل که عرض میکنه، میگه که این آقا محتلم شد، الان که احتمال میدهد این منی، منی همون غسله، یعنی این که من قطعا شب جمعه محتلم شدم، نمیدونم تطهیر کردم یا نکردم. در واقع اینه، اگر کسی جنوب باشد و در تطهیر شک بکنه، استصاب چی میگه؟ میگه جنوبی هنوز دیگه. یک استصاب کردم، طهارت را نتیجش این شد که طاهرم، یک استصحاب کردم جنابت را نتیجش این شد که جنوبم، یک استصحاب جنابت را ثابت کرد، یک استصحاب طهارت را ثابت کرد. ازا تعار ازا تساقتا. آقا بفهم شما چی میگه؟ طهارت صبح جمعه که رفت غسل کرد. بله بله. حالا این جواب استصحابین تعارض این بوده. عرض ما خدمت ایشون اینه که آقا دوتا استصحاب نداریم اینجا، دوتا نیست. یا شما یقین داری به طهارتت یا یقین نداری. اگر یقین داری به طهارت، استصحاب اونوریت اشکال داره، چون استبرا کردی، استبرا از منی کردی، بول کردی، بعدم غسل کردی، الان یقین داری صبح طاهر بودی، نمیدونی الان جنوبی یا نه، استصحاب کردن. اون طرفش چی؟ من قبلا جنوب بودم. اون که تمام شد که جنوب بودی، که تطهیر کردی، یقین سابق شما طهارت است نه نجاست، طهارت است نه جنابت. بنابراین یک استصحاب بیشتر نیست و اون استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. یقین اسبق با یقین سابق از بین رفت. اینا دقت کنید، یقین اسبق با یقین سابق از بین رفت، یعنی یقین به نجابت شب جمعه با یقین به طهارت صبح جمعه که غسل کردی، اون یقین از بین رفت. یقینی نیست که تو بخوای استصحابش بکنی. پس یک استصحاب بیشتر دید. آقا بفرمشون، شک داشته باشه، بعد از عمل دیگه نه، دیگه نمیدونه که الان در تطهیری که کرد استبراق کرده یا نه، تجاوز از محله، اونا اعتنا نکنه. نه دیگه، اونا اعتنا نکنه. قانون طهارت این بود، همیشه همین کار رو میکرد. نه نه نه، اینجور نمیگه. من تطهیر کردم، غسل جمعه کردم، خب الان نمیدونم تو غسل جمعه، تو غسل جنابت آیا ادرار کردم یا نکردم. میگن گذشته، تجاوز از محل. نه نه، تجاوز از محله، اصل عدمی اینجا نیست، تجاوز از محله. نه نه اینا نگید، نه اینجور نگید. شما یه وقت شک میکنی که طهارت انجام دادی یا ندادی، باید دیگه انجام ندادی، اصل عدمیه، اینا قبول دارم. اما شما یقین داری تطهیر کردی، الان شک میکنی در این تطهیر استبرا کردی یا نکردی، این طهارت اینجا ثابت. نه ملحق نمیکن، ملحق نمیکن. چرا؟ نه نه، شما استبرا نکردی، تطهیر کردی، بعد چیزی هم خارج نشد، یا حتی اگر خارج شد شک نکردی، یقین داری وضعی و مزی. اینجا بازم حکم طهارت داره. در صورت شک، اینجا اگر استبرا نکردی در صورت شک میگن این حکم منی داره. ولی اگر شما مثلا الان موردشو بید، مثلا دیروز یا دیشب جنوب شده، 5-6 ساعت هم گذشته، غسلم کرد، بعد آب غلیظی خارج شد از مجرا، نگاه کرد، یقین کرد اینا وضعی و مزی، این مشکل نداره. اینطور نیست که حالا بعد از غسل یه مایع غلیظی خارج شد، چون استبرا نکرده حکم منی داشته باشه. نه، در صورت شک نگاه میکنه، چون آب وضعی و مزی خیلی صافه، آب منی خیلی کدره. اینا حالا نشانهای عرفیست که دارن میگن. مثلا آب منی بوی کاه مونده رو میده. کاه، کاه که میدونید چیه، همینه که تو کاگل استفاده، همین تمونده گندم، اینا که به کاگل میزدن، این کاه وقتی خیس بخوره منی این بو رو میده، وقتی خیس بخوره تو آب یه مدتی بمونه. حالا اینا رو مطرح کرد، اینا عرفیه، اینا اصلا جاش اینجا نیست که من بگم، اما میخوام چون مباحث روزمره است و از شما سوال خواهند کرد، اینطور هم نیست که جلو سوال بگیرید. من یه موقعی 20 سال پیش به عنوان روحانی حج یه کاروان 200 نفره رفته بودم، بعد یه خانومی تو مکه اومد گفت آقا ما محرم شدیم، اما حالا اتفاقی افتاده، یه پنبه از تو جیبش در آورد، لا پنبه رو باز کرد، گفت این از من خارج شده. یعنی اینجوری مسائل، اینطور نیست که خیلی ریلکس و ضابط من بیان سوال کنن، شما باید خریت بحث باشید و خریت فن باشید و راحت بتونید پاسخ بدید. براش مشکوک شده بود که اون رطوبتی که ازش خارج شده آیا خونه یا خون نیست. این زرد بود، زرد بود، این رطوبت زرد بود، مثل عفونتی که از سینوس بیادا. بهش گفتم خانم این که خون نیست، به عنوان احد الاعراق احد الافراد من العوام، اینا هیچ کس به این نمیگه خوب. گفت نه، ممکنه ابتداء خون اینجور باشه. گفتم خون نیست. گفت پس نظرتون؟ گفتم احرامتون درسته، الان توافم کردی، تواف نسادم کردی. گفتم از احرام خارج شدی، دیگه هم سوال نکن، از هیچ کس هم سوال نکن. بعد شیطونه دیگه، ول نمیکنه افراد رو. رفته بود تو مسجد الحرام، یه روحانی، حالا ما هم اون موقع جوان بودیم، اما خب یه جوانی که حاذق بود در مباحث، رفته بود پیش یه روحانی، گفته بود که اینجوری، گفته بود خب به نظر خودت چیه؟ گفته بود احتمال داره که قبل از این که خون باشه، این مثلا اون رنگ خون این رطوبت منو. گفته بود خب پس برو انجام بده همه اعمال درست. اومد پیش من، گفتم من بهت گفتم از کسی سوال نکن، حکم همونه که من گفتم، حکم همونه و لا غیر. این وسوسه شده بود، بهش گفته بودن که آقا برو بعثه، اونجا شورای استفتاییه. رفته بود شورای استفتایی، گفته بودن روحانی شما کیه؟ گفته بودن، گفته بودن قبولش داریم، پاشو برو. هرچ گفته بودن پاشو برو. یکی از اونا گفته بود خب حالا بشنویم حرفشا، شنیده بودن، گفته بودن حرف هم نکزن. ببینید باید ببرید، باید تو مباحث اونقدر مسلط باشید که ببرید مسئله رو، حکم رو ببرید و تمامش بکنید. جوانها، نوجوانها بهتون مراجعه میکنن، این مباحث رو مراجعه میکنن، باید قشنگ اینها رو از هم تشخیص بدید و بیان کنید و به عنوان احد الافراد من العوام هم نظر عرفیتون رو خوب اعمال کنید. خب حرف ما این هست که خدمت آیت الله خویی اعلی الله مقامه شریف، که استصحاب شما عدم اجراش لامرین و هما التعارض و وجود الدلیل، حرف اولتون رو قبول نداره اما حرف دوم رو قبول. خدمت آیت الله مظاهری هم عرض میکنیم، مقرر اشتباهاتی کرده که اشتباهات رو در حین بیان فتوایشون عرض کردیم، اما در این که ایشون تمسک به عقل و عقلا بکنن و از ادله به هیچ وجه طرح بحث نکنن و به فرمان بدون و استمرارن جایز است، این حرف رو قبول ندار. روایات صحیح هست، نه همشو قبول دارن، قبول داره ایشون، هم صحیحه رو قبول داره صحیح، اصلا میگه ادله لازم، میگه دلیل عقله، مثل مرحوم آخوند خراسان که میگه وقت عقل گفت ادله ارشادیه، مولوی نیست. ما این مبنا رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که اگر ادله بود عقلم بود، ادله دلیل ارشادیه، این حرف رو ما قبول نداریم. تو مبنای اصولمون هم در همین دوره گذشته اثبات کردیم. بنابراین در تقلید ابتدایی حیات شد، ظهور ادله و روایات صحیح و مقبوله و غیر مقبوله همه حکایت عظیم داره. در بقایش اذن فقیه رو شرط نمی دانم، در بقایش منعی در روایات نیست، دست مقلد گذاشته، الا در دو جا: یک، مباحث حاکمیتی، دو، مباحث روز و مستحدثه که زمان فعلی و مکان فعلی و شرایط فعلی اثرگذاره، فتوای میت حجیت نداره. ولو قبلا در 10 سال پیش بهش عمل کرد، اینجا باید مستنبت حی جامع شرایط پیدا کنه و وقتی رجوع کرد از اون مجتهد بر اساس اولویت این حی، دیگه نمیتونه به اون برگرده الا در مواردی که این فقیه مستنبت حی فعلی اجازه بقا دهد. و در واقع این مقلد حی است نه مقلد میت. این تمام کلام حقیر هست. علت این که امروز باز طرح بحث کردم، خواستم حرفای شما رو بشنوم که عزیزان اشکال نکنن که آقا حرف ما شنیده نشد. این تمام کلام ماست و من فقط خواهش میکنم از عزیزان در انعکاس این مطالب در تقریرات دقت کنید که بعد بتونید خوب استدلالی در مصاحبه ها دفاع کنید از نظر خودتون و از درس. و آرزو میکنم که بتونیم در این تتمه ایام درسی که ما امروز با امروز 64 درس داشتیم، البته اون عزیزی که درس ها رو میگذاشت یه اشتباهی کرده بود که در جلسه 61 تصور کرده بود جلسه 60ه، یعنی تو فایل صوتی 59 اون کسی که تو ایتا میگذاره دچار اشکال شده بود، اما در سایت نه، این اشتباه صورت نگرفته و البته در ایتا هم بنا بود اصلاح بکنه ایشون. ما امروز تا امروز 64 جلسه داشتیم و عزیزانی که بخوان مصاحبه علمی بدن 75 جلسه ظاهرن باید داشته باشن. انشاءالله تا پایان سال میرسیم، نرسیم هم انشاءالله در اردیبهشت حتما جلساتی رو خواهیم داشت. روز شنبه هم که بین و تعطیلانه و شب ولادت امام زمان علیه السلام هست، درس ما تعطیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.